ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در بامداد چهارشنبه 20 فروردین 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران بخیر باشه، در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری مجله نیمه شب. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم پروانه وحید معینش همراه میشیم با مشروع خبرها. پروانه
سلام. همراهان رادیو فردا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه طرح سفاریتی تعطیلی یک ماهه کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا را رد کردند. طراحان این طرح سفاریتی اعلام کرده بودند که بودجه این طرح از عدم فروش بنزین سهمیه‌ای و ارائه آن به صورت کاملا آزاد با نرخ واحد 3000 تومان و همچنین برداشت 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تامین شود. این طرح سفاریتی در حالی در مجلس رد شده است که محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این جلسه گفت 6,800,000 نفر از شاغلان کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر بیماری کرونا قرار دارند. در نشست مجلس همچنین یکی از نمایندگان آمارهای وزارت بهداشت درباره مبتلایان به کرونا را واهی خواند و یک نماینده دیگر نیز گفت که برای مدیریت کشور در دوره کرونا باید 200 تا 300 هزار میلیارد تومان اختصاص داده شود. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارش‌هایی نسبت به افزایش تورم، بیکاری و بروز ناآرامی بر اثر پیامدهای کرونا هشدار داده بود. رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که هنوز نقطه اوج این بیماری در تهران فرا نرسیده و این ویروس در تهران کنترل نشده و شیب ابتلا فزاینده است. علیرضا زالی با اشاره به حرکت از اجرای فاصله اجتماعی به سمت فاصله اجتماعی هوشمند گفت این تغییر مسیر باید با تأمل باشد و تصمیم گیری ها نباید با عجله و شتاب اجرایی شود، زیرا شتاب زدگی ممکن است بحران‌های جدیدی ایجاد کند. او پیش بینی کرد که تهران در روزهای آینده با افزایش مبتلایان کرونا مواجه خواهد بود. علیرضا زالی خواستار اجرای یک برنامه جامع راهبردی برای اقشار فرودست و آسیب پذیر شد و تاکید کرد که بسته‌های حمایتی 200 تا 600 هزار تومانی برای اقشار آسیب پذیر تهران چاره‌ساز نیست. سازمان امنیت داخلی اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک شهروند اسرائیلی مظنون به جاسوسی برای ایران را دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این سازمان در بیانیه گفته که این فرد با عوامل جمهوری اسلامی ایران در خارج از اسرائیل تماس داشته و در آنجا پول، دستورالعمل و ابزارهای رمزینه به او داده شده است. این سازمان گفته است که قرار بوده فرد مظنون اطلاعاتی درباره پایگاه‌های استراتژیک اسرائیلی، راه‌های تفرقه افکنی در جامعه این کشور، انجام حملات علیه اهداف اسرائیلی و تهیه لیستی از شهروندان عرب تبار کشور برای کمک به ایران فراهم کند. این مظنون که افشای نام او به خاطر حکم دادگاه ممنوع است، ماه گذشته دستگیر و روز سه‌شنبه به دلیل نقض جدی امور امنیتی تفهیم اتهام شد. اسرائیل و ایران از 4 دهه پیش روابط بسیار خصمانه‌ای دارند و هر از چند گاهی از دستگیری جاسوسان طرف مقابل خبر می‌دهند. سازمان امنیت داخلی اسرائیل مرداد سال گذشته نیز اعلام کرد که اقدامات ایران برای راه اندازی یک شبکه جاسوسی را شناسایی و خنثا کرده است. و شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 1,350,000 تن رسیده است. خبرگزاری فرانسه شمار جانباختگان به دلیل ابتلا به کرونا را بیش از 80,000 تن گزارش داده است. همچنین انستیتو روبرت کوخ آلمان اعلام کرد که شمار مبتلایان به کرونا در این کشور به 99,225 تن و شمار جانباختگان به بیش از 1,600 تن رسیده است. دولت چین نیز روز سه‌شنبه گزارش داد که در یک روز گذشته هیچ کسی به دلیل ابتلا به کرونا در این کشور جانش را از دست نداده است. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم پروانه وحید منه شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و مرور کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران طبق آمارهای رسمی از مرز 3870 تن گذشت. وزیر بهداشت ایران میگوید جزئیات شیوع کرونا در کشور را تنها در جلسه غیر علنی مجلس بیان میکند. و ایرانیان در نقاط مختلف جهان روزهای کرونایی را چگونه میگذرانند؟ همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه تعداد کل قربانیان ویروس کرونا در ایران را 3872 تن اعلام کرد. کیانوش جهانپور همچنین از کاهش نسبی ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. این در حالی است که گزارش‌ها از نگرانی‌ها از موج دوم شیوع ویروس کرونا در ایران در روزهای گذشته به شدت افزایش یافته است. همراه میشیم با همکارم رویا کریمی مشت که از طریق خط تلفن همراه ماست تا با او اخبار مربوط به کرونا در ایران رو بیشتر بشنویم. سلام بر تو رویا. با وزیر بهداشت شروع کنیم که از آغاز گام دوم مقابله با ویروس کرونا خبر داده.
من هم سلام میکنم رضا به تو و همینطور مخاطبان رادیو فردا در هر جای جهان که صدای ما رو میشنوند. درسته، همونطور که گفتی امروز وزیر بهداشت از گام دوم بسیج ملی مقابله با کرونا خبر داده و گفته که بازگشایی تدریجی کسب و کارها با مرحله بندی و تاکید بر کسب و کارهای کم خطر تر آغاز خواهد شد. بذار در همین ابتدا اول صدای آقای نمکی رو با هم بشنویم.
شنوندگان گرامی، ارتباط ما برقرار هست. رویا صدای من رو میشنوی؟
من منتظر پخش شدن صدای آقای نمکی هستم اگر ممکنه.
ما آزمایشات زیادی رو از امروز شروع خواهیم کرد به انجام دادن و خوشه های آلوده بدون علامت رو به عنوان گام دوم انشالله شناسایی خواهیم کرد. در این راه هم همه باز کنار ما خواهم بود. یعنی ما علاوه بر پیگیری موارد اولیه‌ای که تشخیص دادیم بدون علامت، در کنار یافتن موارد بدون علامت کار رو دنبال میکنیم. یعنی همکاران من که در پایگاه‌های مختلف بودن پیگیری خواهند کرد موارد آلوده قبلی که تشخیص دادن در قرنطینه خانگی هستند یا در جایگاه‌های دیگه‌ای در موارد دارن دنبال میشن رو دنبال خواهند کرد برای کاهش زنجیره انتقال، و هم به سراغ کیس‌های بدون علامت خواهند رفت برای دعوت کردن به انجام آزمایش.
صدای آقای نمکی رو با هم شنیدیم که از شروع گام دوم بسیج ملی مقابله با کرونا خبر داده بود. در این میون یه خبری هم همین الان منتشر شد و اون که کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با کرونا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داده که 1062 میلیارد تومان در وجه وزارت بهداشت واریز شده و 2271 میلیارد تومان هم به بیمه سلامت اختصاص داده شده. به نظر میرسه که این پولی که در واقع به وزارت بهداشت داره پرداخت میشه محصل 1 میلیارد یورویی هست که دولت اجازه پیدا کرده از صندوق توسعه ملی برداشت بکنه. اما همونطور که اشاره هم کردی رضا، واقعیت اینجاست که آمار به شدت آمار غیر قابل اتکایی هستش. ما هم صدای آقای جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت رو بشنویم که آمار امروز رو اعلام کرده.
در 24 ساعت اخیر ما 2089 مورد تشخیص موارد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور داشتیم که با احتساب 2089 مورد و طبیعتاً موارد تشخیص داده شده قطعی ابتلا به این بیماری در کشور تا این روز و این لحظه 62589 مورد گزارش و البته 3987 نفر، اگرچه کاهش نسبی اندکی نسبت به روزهای گذشته داره، در وضعیت شدید حاد و بحرانی اغلب در مراکز درمانی ما در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری هستند و همکارانمون در خط مقدم درمان در حال سرویس دهی و خدمت رسانی به این عزیزان هستند. و متاسفانه باز هم باید خدمت شما عددی رو عرض کنم و اون هم در گذشت 133 نفر از هموطنان عزیزمون در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 ظرف 24 ساعت گذشته هست. با در نظر گرفتن این 133 عزیز در گذشته، ما تا امروز عرض کنم خدمت شما 3872 نفر رو به طور قطع ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 و عواقب و پیامدهای ناشی از اون از دست دادیم.
و خب رضا اگر مخاطبان ما هم به خاطر داشته باشن، ما تقریبا از 26 اسفند ماه تا به امروز که 17 فروردین ماه هست مواجه هستیم با اعلام آمار بین 120 تا 140 قربانی در روز و اینکه به این شدت این انتشار این آمار داره در یک رنج مخصوصی نگهداری میشه، چیزی هستش که با هیچ کدوم از آمارهای بین المللی شباهت نداره و این یک ثانی تعداد قربانیان در واقع یکی از مهمترین عواملی هستش که باعث میشه شک و شبهه ایجاد بشه نسبت به صحت آماری که ایران داره اعلام میکنه. در این حال از بین صحبت‌های برخی از مسئولان هم میشه اطلاعاتی رو به دست آورد. مثلا علیرضا زالی امروز اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 800 نفر از بیماران از بیمارستان ترخیص شدند که به گفته ایشون غالبا حال مساعدی داشتند. این حال مساعد رو نمیدونیم چجور باید تعبیر بکنیم، آیا به معنای بهبودی اونهاست یا در واقع شرایطی بوده که به تخت خالی احتیاج داشتن. به خاطر اینکه آقای زالی بلافاصله بعد تاکید میکنه که در همین 24 ساعت گذشته 500 بیمار جدید در بخش‌های عادی در شهر تهران فقط بستری شدن، که البته اینها کسایی بودن که به گفته آقای زالی نیازمند بستری بودن، یعنی با تشخیص قطعی به بیمارستان اومده بودن و تعداد قابل ملاحظه ای هم مراجعه سرکایی وجود داشته به بیمارستان ها به گفته آقای زالی.
رویا، در کنار این آمارهای متناقضی که الان مطرح هست، از موج دوم ویروس کرونا هم نگرانی های مطرح شده. میدونیم که جشن های نیمه شعبان در ایران نزدیک هست، چه تمهیداتی برای اون در نظر گرفته شده؟
رضا، موج دوم به نظر میرسه که از آغاز هفته از روز شنبه شروع شده، اینطوری که اعلام کردن فقط در شهر تهران تعداد مراجعه به بیمارستان ها 35% افزایش پیدا کرده. دولت، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی تلاش کردند که تمهیداتی رو داشته باشن برای جلوگیری از تجمعات در روز نیمه شعبان که میلاد 12 امام شیعیان هست. طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، برگزاری اعیاد شعبانیه در قالب برپایی ایستگاه‌های صلواتی، برپایی مراسم، جشن‌های مولودخوانی و نظایر اون ممنوع هست. می‌بینیم جزئیات در واقع وزارت بهداشت داره موارد رو اعلام میکنه و همینطور گفتن برگزاری هر گونه تجمع و مراسم رسمی، غیر رسمی و مذهبی هم همچنان ممنوع هست. تا جایی که خبر داریم میدونیم که جاده های اصلی به سمت مسجد جمعگران و جاده های ورودی به شهر قم قرار هستش که از یک روز قبل از عید، یعنی در واقع از فردا، قرار هستش که بسته باشه و همینطور شهرداری مشهد هم اعلام کرده که هیچ مسافر جدیدی اجازه ورود به شهر مشهد رو نداره. در این حال خبرهایی هم داره منتشر میشه از برگزاری مراسم جمعی که افراد جمع میشن برای درست کردن نذر و به طور رسمی هم دارن خبرش رو اعلام میکنن.
ممنون از تو. همکارم رویا کریمی مجد بود و از آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران گزارش میداد. اما سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هم روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس که درباره موضوع شیوع ویروس کرونا برگزار شد، در پاسخ به سوال نمایندگان درباره جزئیات شروع این بیماری در ایران گفت که ترجیح میده که این جزئیات رو در جلسه غیر علنی به اطلاع نمایندگان برسونه. موضوع پنهانکاری درباره زمان شیوع ویروس کرونا در ایران از جمله مسائلی است که موجب انتقادهای زیادی علیه مقامات حکومتی در ایران شده. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او را درباره اظهارات وزیر بهداشت در صحنه علنی مجلس پرسیدم.
این غیر علنی میشه، خب تقریبا قابل حدسه که بخواد بحث بشه که ویروس چگونه چین وارد قم شده، توسط مثلا طلبه ها اومده، کی اومده، و یا بحث بشه که چرا قرنطینه نشد قم، چه مقاومت هایی شد، و بحث بشه از این که اگر قرنطینه میشد الان خب وضعیت مرگ و میر خب میتونست خیلی کمتر از این باشه، یعنی پای جان صدها انسان مطرحه، ولی خب نظام مقدس آمادگی برای شفافیت در مسائلی که به سرمایه های کلان اقتصادی یا جانهای شیرین صدها و هزاران انسان مطرح باشه، هیچگاه متاسفانه ما با شفافیت مواجه نخواهیم شد.
آقای علیجانی، به نظر میرسه که بین دولت و کارشناسان وزارت بهداشت بر سر چگونگی اجرای قرنطینه از یک طرف و بین خود حتی دولت با هسته سخت قدرت از جمله خود رهبر جمهوری اسلامی بر سر اطلاع رسانی بر سر چگونگی شیوع کرونا در ایران اختلاف هست. مبنای این اختلاف ها در بین بخش های مختلف حکومت از کجا نشأت میگیره؟
این اختلاف در خیلی از کشورها هم هست بین حفظ جان انسان‌ها یا حفظ چرخه اقتصاد، اما اینجا چرخه اقتصاد در ایران به طور ویژه‌ای با سیاست‌های نظام گره خورده، یعنی سیاست خارجی ویرانگر، سیاست داخلی که شایسته سالاری رو کنار گذاشته. سیاست‌های نظام مهمتر از حفظ جان ایرانیان هم هست، یعنی یک طرف ما می‌بینیم بخش بهداشت و درمانه که حالا با لکنت زبان، ولی خب به هر حال زبانش باز شد به تدریج و داره میگه که باید قرنطینه بشه، بایستی تردد کاهش پیدا کنه. از طرف دیگه با نظام تصمیم گیری که چه حالا آقای خامنه‌ای چه آقای روحانی، که چون اینجا اقتصاد با حفظ نظام گره خورده، چون مشکل قرنطینه این هست که بایستی شما توان اقتصادی بالایی داشته باشید و سیاست‌های جمهوری اسلامی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی به هر حال اقتصاد بسیار ضعیف و نحیفی رو به دنبال داشته. با این اقتصاد نمیشود قرنطینه کرد یا حتی همین فاصله اجتماعی هوشمند رو، فاصله فیزیکی رو حفظ کرد. بنابراین دولتی که در بودجه عادی خودش هم گیر کرده بود، حالا بایستی دخلش کمتر شده، خرجش بیشتر شده. بنابراین یا باید سیاست‌های نظام تغییر کنه در داخل و خارج که بنیه اقتصادی پیشرفت کنه، یا نه همین مردم فدای نظام بشن، جان مردم فدای نظام بشه و همین حالت ولنگاری که وجود داره که یک موردش عدم جلوگیری از سفرهای نوروزی بود که 8 میلیون ایرانی جابجا شدن و طبق نظر کارشناسان پزشکی در حال معذری بر معذل شتاب ویروس کرونا افزودن که متاسفانه بایستی نتایجش رو در همین هفته‌های پیش رو ببینیم.
آقای علیجانی، از طرف دیگه بحث درگرفته در خصوص اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت ایران و انتقاد او از چین درباره اطلاع رسانی درباره ویروس کرونا و واکنش سفیر چین در تهران به اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت و اینکه دولت هم خیلی زود طرف چینی رو گرفت، باعث شده که در شبکه‌های اجتماعی انتقادهایی مطرح بشه در رابطه با عملکرد دولت و اینکه چرا خیلی زود طرف چینی رو گرفته. ارزیابی شما چه است؟
ببین، اگر واقعا حق به جانب سفیر چین بود، حالا دل آدم زیاد نمی‌سوخت، مثلا گفته می‌شد خب به هر حال حق محوری هست، ولی هم آقای جهانپور پزشک حق داره، هم دو نفر از اعضای کمیته ملی مبارزه با کرونا، دکتر مینو مهرز، دکتر حمید سوری، یعنی سه نفر از موزه کارشناسی دارن میگن که چین خطا کرده و دارن نظر کارشناسیشون رو میدن. حالا جدا از این که این همین مسئله در جهان هم در خیلی از کشورها روش بحث داره میشه و این در فرهنگ کشوری که خودی غیر خودی داره تو نظامش، خودی بیگانه میکنه. هنوز ما در ایران شاید معدود کشورهایی باشه که به رسانه های کشور دیگه میگن رسانه بیگانه، یک جرمی است که کسی با رسانه بیگانه مثلا مصاحبه کرده. حالا اینجا کسی میاد طرف بیگانه رو میگیره و خودی رو میزنه در جایی که حقم باهاش نیست و این واقعا شرم‌آوره. و همین اصطلاحی که در فضای مجازی اومده که مدافعان پکن رو حالا در ادامه مدافعان حرم آوردن و این برخلاف نظر اکثر ملت هم هست. ببین، ما همین در همین یک موردی که آقای خامنه‌ای 11 روز 12 روز معطل میکنه تا بپذیره که 1 میلیارد یورو کمک بشه که عدد بالایی هم نیست، دولت حالا اومده وعده 100 هزار میلیارد تومان رو بودجه رو داده که اختصاص بده برای بحران کرونا، حالا از کجا میارد بماند. خب این 1 میلیارد یوروی آقای خامنه‌ای که مال اموال خود ملت هم هست 15-16 هزار میلیارد تومان بیشتر نیست، یعنی 15-16% این بودجه که آقای روحانی میگه. ببینید، این مقاومتی که در برابر اون چه که به نفع ملت هست، خب مردم رو عصبانی میکنه و این خب یه بخشی شکاف بین دولت ملت و شاید این شکاف رو دیگه عصبانیت و نفرت بین ملت و دولت بشه نام گذاشت. یک وجهی و جلوش هم در همین موردی است که این نوع خازانه و ذلیلانه موضع گرفته میشه در برابر سخن نادرست سفیر چین، در برابر سخن حق و درست سخنگوی وزارت بهداشت در ایران.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقای روحانی قبل از عید اومد و گفت آقا آب و برق و گاز رو فعلا پرداخت نکنید، ولی رو بخار معده حرف زد پرداخت نکنید تا اردیبهشت خرداد ماه، ولی من که در مشهد زندگی میکنم باعث تعجب اینو میگم. برای 92,000 تومان شرکت گاز مشهد آمد گاز آمد قطع بکنه. گفتم آقای محترم من هنوز حقوق نگرفتم، چرا الان شما نه به ما گفتم برای قطع می. گفتم رئیس جمهور مملکت ما اینجوری گفته که تاوردی بهش ما تا خرداد ما، گفت بی خود کرده. اون برای خودش گفته از سر کیسه خلیفه میبخشه برو از خودش بگیره. آقا اینجوری مملکت ما، موقع که رئیس جمهوری که به اندازه ببخشید حرفش به اندازه دو تا قرون ارزش نداره، دو تا پاپاچی ارزش نداره، بعد بهتر آقای روحانی استعفا بدی.
آقای روحانی این چه قانونیه شما درست کردین؟ یه فردی که زحمت میکشه تو این موقعیت، وقتی که میگین بمونید تو خونه بمونید تو خونه، 45,000 تومان یارانه بهش تعلق میگیره، و یه شخصی که چون طلبه است 1,000,000 تومان. جفتشون انسانن، جفتشون دو تا پا دارن، دو تا دست دارن، منتهای مراتب اون یه چیزی به اسم عمامه رو سرشه. خب این درست نی، واقعا که میگن عدل اسلامی اینه.
سیاست های اشتباه خامنه ای اینه که میاد با میلیاردها خرج مثلا نیروهای هشت و شعبی رو میاره داخل ایران، مثل که شهر قم که با هزینه بالا، خرج مخارج بالا که مثلا ضد عفونی کنن خیابونا رو. خب شما به جای اینکه این خرجا رو بکنید، به پول رو تو جیب اونا بکنید، خب بیا این هزینه رو بریزید تو حساب خود مردم، تو خونه بمونن قرنطینه بشن تا این ویروس از بین بره.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
و ما ایرانیان در نقاط مختلف جهان این روزها با ویروس کرونا چگونه سر می کنند؟ همکارم کیانوش فرید در روزهای اخیر با افراد مختلفی در ایران و کشورهای مختلف مصاحبه کرده و جویای حال احوال آنها شده و از زندگی و شهر آنها زیر سایه کرونا پرسیده. صدای دکتر پریسا ضمیری رو می شنویم.
سلام، اسم من پریسا ضمیریه، من در شهر بستان زندگی میکنم، پزشک هستم ولی برای شرکت داروسازی کار میکنم که داروهای چشم رو درست میکنه. واقعا خیلی عجیبه امسال، با اینکه هوا فوق‌العاده است در شهر بستان و معمولا این موقعها برف و بارون میاد، واقعا وقتی بیرون رو نگاه میکنی هیچ کس نیست تو خیابون، همه توی خونه نشستن. مقدار کار من چندین و چند برابر شده، برای اینکه باید از مریضایی که بیماری‌های مختلف دارن و الان توی ترایال های ما هستن نگهداری کنیم. خیلی از همکارامون نمیتونن کار کنن، یا مریض هستن یا بچه کوچیک دارن. اینه که من الان تقریبا 3 هفته است که 2 شیفت مشغول کار کردن هستم، همینطور هم همه کارمندای دیگه. باز هم خوشحالیم که کار داریم. از اون طرف از انواع اقسام همکارا میشنوم در مورد بیماری کرونا و کسایی که درگیر این شدن. یکی از افراد خیلی نزدیک خانواده ما بسیار مریض در این و چندین روزه که این اتفاق براش افتاده. از خیلی نظرها به نظر نمیاد این واقعیه، یعنی فکر میکنی ممکنه چشماتو باز کنی فردا صبح و همه چیز عوض شده باشه. از یه طرف فکر میکنم میگن سالی که نکوز از بهارش پیداست، و امیدوارم این دفعه این یکی درست نباشه و جوجه رو باید آخر پاییز بشمارن. با همه اینا رابطه که با دوستا دارم و دوستایی که از ایران میشناسم خیلی باعث شده که ما هممون به هم دیگه کمک کنیم، کمک فکری، کمک کنیم که هم دیگه رو شاد نگه داریم. و الان بچه ها مثلا برنامه یوگا گذاشتن یا برنامه رقص که همه وارد یه میتینگ زوم میشیم و هم دیگه رو میتونیم ببینیم. همه اینا خیلی کمک میکنه که به هر حال روحیه ما رو باز نگه داره. کلن همه خیلی نگران هستن برای ایران و نگران هم هستیم برای آمریکا، برای اینکه هنوز به قول عموم خبر وحشتناک رو نشنیدن. به هر حال برای همه آرزوی سلامتی میکنم، به امید روزهای بهتر.
و اما رئیس جمهوری فرانسه در جریان گفتگوی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد تهران به مسیر احترام به تعهدات هسته‌ای‌اش بازگردد. در جریان این گفتگوی تلفنی که شامگاه دوشنبه در هفته جاری انجام شد، حسن روحانی هم گام‌های اولیه برقراری سازوکار اینستکس و سازوکار ویژه مالی را مثبت اما ناکافی خواند. بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
گفتگوی رئیس جمهوری فرانسه و ایران درباره تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی و تعهدات مالی اروپا در چارچوب برجام زیر سایه بلند و عالمگیر ویروس کرونا انجام شد. امانوئل مکرون در جریان این تماس گفت جامعه بین المللی باید برای مقابله با روند شیوع ویروس کرونا کنار هم باشد و دولت تحت رهبری او و دیگر کشورهای اروپایی همچنان به همکاری‌های انسان دوستانه با ایران در روند مقابله با بیماری کووید 19 پایبند و در دسترس هستند. حسن روحانی هم گفت مبارزه با ویروس کرونا در شرایط تحریم برای ایران دشوارتر از دیگر کشورهاست. گفتگوی رؤسای جمهوری فرانسه و ایران در حالی انجام شد که چند روز پیشتر یعنی 12 فروردین نخستین تراکنش سازوکار مالی میان ایران و اروپا موسوم به اینستکس انجام شده بود. ایران از طریق این تراکنش مالی تجهیزات پزشکی از اروپا خریداری کرد. تهران در ماه‌های گذشته تعهدات هسته‌ای خود را در 4 مرحله کاهش داد و در مقابل اعتراض‌های اعضای اروپایی برجام آنها را متهم می‌کرد که با پیروی از تحریم‌های آمریکا تعهدات خود را در قبال برجام نقض کردند. حالا به نظر می‌رسد رئیس جمهوری فرانسه با یادآوری تعهدات هسته‌ای ایران بلافاصله پس از اولین تراکنش مالی اینستکس می‌خواهد به ایران بگوید امضا کنندگان اروپایی برجام به تعهد خود عمل کردند و حال نوبت ایران است. آقای مکرون ابراز امیدواری کرده ایران به مسیر احترام به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد و از اقدام تازه‌ای که در ضدیت با برنامه جامع اقدام مشترک است پرهیز کند و همچنین به کاهش تنش‌ها در منطقه یاری برساند. اما پاسخ حسن روحانی به رئیس جمهوری فرانسه چیز دیگری بود. او گفت در صورتی که همه تحریم‌ها برداشته شود آمادند به تعهدات خود در زمینه هسته‌ای بازگردند. حسن روحانی رفع تحریم‌ها و عمل به تعهدات را از سوی اروپا یک ضرورت دانست که در شرایط مقابله با بیماری کووید 19 امروز اهمیت بیشتری دارد. آقای روحانی اگرچه گام‌های اولیه برقراری سازوکار ویژه مالی را مثبت دانست اما گفت این مسیر نباید تنها منحصر به کالاهای پزشکی و غذایی باشد و ایران باید بتواند از آن برای تأمین تمامی نیازمندی‌های خود استفاده کند. سازوکار مالی ویژه یا اینستکس را فرانسه، آلمان و بریتانیا برای تسهیل داد و ستد با ایران راه اندازی کردند. این سازوکار پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدید و گسترده علیه ایران راه اندازی شده است. واشنگتن برخلاف تهران بارها تاکید کرده که دارو و لوازم پزشکی مشمول تحریم‌ها نیست، اما جمهوری اسلامی منابع مالی خود را صرف مسائلی مانند حمایت از گروه‌های نیابتی و اعمال نفوذ در دیگر کشورها می‌کند. علاوه بر این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز دست کم 2 برای کمک مستقیم به ایران در مهار ویروس کرونا اعلام آمادگی کرد. در مقابل علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی این پیشنهاد کمک را نه تنها رد کردند بلکه آن را غیر قابل اعتماد دانستند.
و اما برای دومین بار طی هفته اخیر ویروس کرونا به اردوگاهی با ظرفیت حدود 1800 پناهجو در شهر آتن در یونان راه یافت و بلافاصله مقررات قرنطینه در آن برگزار شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دستور ستاد بحران یونان، اردوگاهی در نزدیکی شهر آتن که میزبان حدود 1800 پناهجو از ملیت‌های گوناگون است، به مدت 14 روز قرنطینه شد. این کمپ پناهجویی مالاکاسا نام دارد و یکی از ساکنان آن که یک افغان است، علائم بیماری کرونا در او دیده شد و بلافاصله این مرد به بیمارستانی در شهر آتن انتقال یافت و مشخص شد که به ویروس کرونا مبتلا بوده. به گفته مقام‌های وزارت مهاجران یونان، انجام آزمایش و تست کرونا از حدود 1800 تن از ساکنان این اردوگاه پناهجویی همچنان ادامه دارد. هفته پیش هم اردوگاه دیگری در جزیره‌ای در شمال یونان به نام ریتسونا به دلیل مشابهی قرنطینه شد. در این کمپ بزرگ نزدیک به 3000 پناهجو به سر می‌برند. بر پایه گزارش ها یکی از زنان حامله این کمپ که به تازگی در بیمارستانی در شهر آتن نوزادی به دنیا آورده به ویروس کرونا مبتلا شده بود و پس از ورود این زن به اردوگاه آزمایشی از ساکنان آن به عمل آمد و روشن شد که 21 نفر به ویروس کرونا آلوده شدند. در حال حاضر حدود 120 هزار پناهجو در جزایر و شهرهای یونان به صورت پراکنده به سر می‌برند. دولت یونان از این بیم دارد که گسترش شیوع ویروس کرونا در اردوگاه‌های پناهندگی به دیگر نقاط این کشور هم سرایت کند. نه تنها یونان بلکه اتحادیه اروپا هم نگران آن است که راهیابی ویروس کرونا به کمپ‌های پناهجویی کشور میزبان یونان را با یک فاجعه انسانی روبرو کند. یکی از این اردوگاه‌های مسئله دار به نام موریا در جزیره لسبوس تنها پذیرای 3000 پناهجو است، در حالی که در داخل و خارج آن 22 هزار پناهجو به سر می‌برند. یا به عبارتی دیگر حدود 19 هزار پناهجو که اکثراً با خانواده سر از کمپ موریا درآورده اند در چادرهای مستعملی زندگی می کنند که در کنار یکدیگر برپا شده و به گفته سازمان پزشکان بدون مرز اگر ویروس کرونا به یکی از ساکنان این چادرها سرایت کند یونان با یک فاجعه انسانی مواجه خواهد شد. اکثر پناهجویان ساکن موریا افغان، سوری، عراقی، ایرانی و آفریقایی هستند. برای مقابله با این وضعیت علاوه بر سازمان پزشکان بدون مرز به تازگی نزدیک به 5000 پزشک اروپایی هم با انتشار فراخوانی خواهان تخلیه کامل اردوگاه پناهجویی موریا در جزیره یونانی لسبوس شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
نایب قهرمان بازی‌های المپیک ویروس کرونا را شکست داد. یک بازیکن سابق پرسپولیس دچار ویروس کرونا شد و یک ملی پوش اسبق فوتبال ایران درگذشت. احسان حدادی برنده مدال نقره پرتاب دیسک بازی‌های المپیک لندن که به ویروس کرونا مبتلا شده بود بهبود یافت. حدادی در گفتگو با سایت فدراسیون دو میدانی ایران ضمن ابراز این موضوع که روزهای سختی را پشت سر گذاشته گفت این بیماری یک شوخی نیست و میتواند شما را درگیر کند. هر کسی که باشید در خانه بمانید و توصیه‌ها را جدی بگیرید. خود حدادی هنوز هم در خانه است. محمد پروین هافبک اسبق تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل ابتلا به ویروس کرونا بستری شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پروین پسر علی پروین که در دهه 80 در تیم پرسپولیس بازی می‌کرد، به علت ابتلا به ویروس کرونا در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده است. فریدبرز اسماعیلی یکی از اسطوره‌های 50 سال پیش فوتبال ایران روز سه‌شنبه در تهران درگذشت. فریدبرز اسماعیلی بازیکن اسبق تیم‌های عقاب و تاج در دهه 40 خورشیدی عضو تیم ملی فوتبال ایران بود و در بازی‌های المپیک 1964 توکیو و بازی‌های آسیایی 1966 بانکوک پیراهن تیم ملی فوتبال ایران را به تن کرده بود. او همچنین در جام ملت‌های آسیایی 1968 تهران در 3 مسابقه برای تیم ملی فوتبال ایران بازی کرده بود، از جمله بازی آخر مقابل اسرائیل که ایران 2-1 برنده و قهرمان آسیا شد. فریدبرز اسماعیلی به هنگام مرگ 79 سال داشت و به گفته علی جباری هم بازی او در تیم ملی و تیم تاج در چند سال اخیر با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد. نوع بیماری وی اعلام نشده. و آژانس جهانی ضد دوپینگ به ورزشکاران هشدار داد ورزشکارانی که فکر می‌کنند قادرند از هرج و مرج پیش آمده به علت شیوع ویروس کرونا برای تقلب و انجام دوپینگ استفاده کنند خود را گول می‌زنند. ویتولد بانکا رئیس آژانس جهانی ضد دوپینگ وادا گفت شاید تست فیزیکی متوقف شده باشد، اما وادا و همچنین آژانس‌های ضد دوپینگ ملی کشورها برای مقابله با دوپینگ ابزارهای دیگری در اختیار دارند. این سخنان رئیس وادا پس از آن انتشار یافته که گزارش‌هایی از کشورهایی مثل کانادا، روسیه و بریتانیا حاکی است تست های دوپینگ به خاطر رعایت فاصله اجتماعی کاهش چشمگیری داشته. رئیس آژانس جهانی ضد دوپینگ که تلفنی با خبرگزاری فرانسه گفتگو میکرد گفت ما ابزارهای قدرتمند دیگری نیز در اختیار داریم که میتوانیم به سابقه ورزشکار دسترسی پیدا کنیم.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضرایی‌دری براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. در تقویم جهانی 4 ماه آوریل روز جهانی آگاهی درباره مین و کمک به اقدامات علیه مین است. تلاشی برای مبارزه با مین و مین‌گذاری در سراسر جهان، مخصوصا کشورهای مثل ایران که درگیر جنگ بودند و هنوز با گذشت سالها از پایان جنگ مین‌های زیادی در خاک خود دارند. مین‌های خنثا نشده آماده انفجار که هر سال هنوز و همچنان از شهروندان غیر نظامی، از کودکان و زنان و مردانی که در شهرهای مرزی زندگی می‌کنند قربانی می‌گیرند. ایران دومین کشور آلوده به مین در سراسر دنیاست. 42,000 کیلومتر مربع از خاک ایران به انواع مین و مواد منفجره آلوده است. مین و سایر ادوات جنگی خطری جدی و هر روزه کنار گوش شهروندان غیر نظامی است، کنار پاهای بیگناهی که روی زمین راه می روند و منفجر می شوند. امنیت، سلامت و زندگی مردم در شهرهای مرزی ایران هر روز با مینهایی که در خاک باقی مانده با بقایای جنگ تهدید می شود. این صدای کاوه قریشی است، روزنامه نگار.
این مینها جزیر خاک هستند، میان بیرون کم کم بر اثر نوسانات زمین و بر اثر تغییرات جغرافیایی بالا میان و چون مقامات حکومتی و مسئولین مرتبط بیتوجه هستند به این امر، بچه‌های حاشیه نشین شهرها به عنوان یک اسباب بازی مثلا یا یک چیز عجیب و غریب و جالب پیداش میکنند. من این که دارم عرض میکنم عیناً دیدم، حمل کردن این مین رو آوردن تو خونه، فکر کردن مثلا گلک یا مثلا اسباب بازی باش فرد رفتن و دو انفجار رو دست کم من در ساختمون هایی در شهر خودمون به این طریق به خاطر دارم.
برای این مردم، این بچه‌ها که مین را با اسباب بازی اشتباه میگیرند، گویی جنگ هرگز تمام نخواهد شد. جنگ 8 سال نبوده، جنگ پس از جنگ هم همچنان ادامه دارد. مین همچنان قربانی می‌گیرد، نه فقط در ایران که آن سوی مرز در عراق هم. دو کشور جنگ را پایان دادند، همسایه هستند و کما بیش در صلح، اما مین هنوز هم از شهروندان عادی و هم از آنها که برای خنثی‌سازی مین‌های مانده در قلب خاک تلاش می‌کنند قربانی می‌گیرد. این صدای آقای حکمت است در کردستان عراق. او هر دو پای خود را در انفجار مین از دست داده.
من لسال 1993 و
من بین سالهای 93 و 94 با یه شرکت بریتانیایی خنثی‌سازی مین تو کردستان عراق کار میکردم. تو سال 2000 در منطقه پنجوین از توابع استان سلیمانیه در حین خنثی‌سازی یه مین ساخت ایتالیا مجروح شدم و دو تا پای خودم رو از دست دادم. 2 ماه اونجا بستری بودم. 6 ماه هم تو یه بیمارستان دیگه بستری بودم. بعدم یه ویلچر به من دادن.
اما همه این مین‌ها هم فقط محصول دوران جنگ نیستند. با پایان جنگ همچنان حکومت ایران به تولید، استفاده و صادرات مین‌های ضد نفر ادامه می‌دهد. جمهوری اسلامی استفاده از این مین‌ها را مؤثرترین راه برای تامین امنیت مرزهای طولانی خود با کشورهای همسایه می‌داند. افغانستان، پاکستان و عراق که همه مرزهای مین گذاری شده با ایران دارند. بسیاری از اراضی کردستان هم مین گذاری شده است. گزارش سال 1397 نشان می دهد 61 نفر در این سال بر اثر انفجار مین و سایر مهمات در ایران کشته یا مجروح شدند. 5 نفرشان کودک بودند. قربانیان دیگری مثل آقای حکمت. فرقی نمی کند در کدام سوی مرز. پرسش این است که چرا؟
تنها به این دلیل که از خاک جنگ همیشه مین میروید. آقای حکمت از مشکلاتش میگوید. میگوید با از دست دادن هر دو پایش روی مین دیگر هیچ کس به او کار نمیدهد.
میگن ویلچری که میگیری باید تعهد بدی که تا دو سال دیگه تقاضای ویلچر نکنی، در حالی که بهترین اتومبیل ها هم با توجه به وضع جاده های اینجا فرسوده میشن، چه برسه به یه ویلچر. مشکل ما مشکل کاره و با از دست دادن دوتا پا پیدا کردن کار برای من مشکله. خیلی از افرادی مثل من یا بیکارن یا خونه نشینن و مقدری بیکاری محدودی در حدود 150 هزار دینار تو ماه میگیرن. حکومت باید کمک کنه ما کار پیدا کنیم، مثل کاری که تو لبنان برای آدمایی مثل من انجام شده.
مینها تنها جان و اعضای بدن شهروندان معمولی و بی‌دفاع را نمیگیرند. مینها به جنبه‌های دیگر زندگی هم آسیب میزنند. خشکسالی و کمبود آب از یک طرف و مینهای توی زمین از طرف دیگر، کشاورزی را که عمده‌ترین راه معیشت مردم در مناطق کردنشین مرزی است مختل کرده. کاوه قریشی، روزنامه‌نگار.
تنها عوارضی که داره بر روی جان آدمی نیست و در زمین‌های کشاورزی هم تأثیرهای خیلی مخربی داره و بخش عمده‌ای بایر مونده زمین‌هاش. به علت وجود این مین‌ها مردم نمیتونن کشاورزی کنن تو مناطق. به لحاظ اشتغال زایی و به لحاظ باروری زمین و امر کشاورزی که نقش خیلی بنیادینی در اقتصاد منطقه داره، باز این مسئله قربانی میگیره.
با این همه آسیب که مین‌ها به جان و مال و زندگی و امنیت مردم می‌رسانند، حکومت ایران چه اقداماتی برای حفاظت از شهروندان انجام داده؟ البته تلاش هایی برای مین‌زدایی شده، بیشتر از سوی سازمان های مردم نهاد و انجیو ها، اما در ازای آن مین های جدید هم کار گذاشته شده. از سوی دیگر آموزش هایی برای چگونگی مواجهه با مین به شهروندان داده شده، اما مقطعی، ناکافی و نه در همه جا، چون هنوز بچه ها روی مین می روند و چشم و دست و پای خود را از دست می دهند. کاوه قریشی اطلاعات بیشتری دارد.
در جمهوری اسلامی به دو صورت اینا تحت حمایت دولت قرار گرفتن، یا به عنوان جانباز جنگی و یا شهید جنگی تحت حمایت بنیاد شهید و دیگر سازمان‌های مربوطه قرار گرفتن. تا حدودی جبران شده، هم به لحاظ پزشکی به اینها رسیدگی شده و هم مبلغی هم به صورت ماهیانه به عنوان کسی که نمیتونه کار کنه به اینا اعطا میشه. ولی در صورت دیگرش اینه که این شخص معرفی میشه به سازمان‌های نظیر بهزیستی و با کمک‌های بسیار ناچیز ماهی 50,000 تومان، یعنی معادل 20-25 یورو یا دلار، اینها برگه صدور سانحه رو تقریبا مد نظر قرار میدن. یعنی اگر شخصی بره خودش رو به عنوان قربانی مین معرفی کنه، میگن روزی که مین منفجر شد تو بر چه اساس چه برگه این سانحه رو مستند کردی؟ اون زمان مثلا ادارات خیلی فعال نبودن، ممکنه سطح دانش مردم در حدی نبوده که این برگه رو تهیه کنن، یا حتی حاکمیت پاسخگو نبوده باشه. بسیاری از این مردم این برگه رو ندارن و میشه ارزیابی کرد در نهایت که این حمایت ها در مقابل هزینه ها و رشد روزافزون تبعاتی که این مسئله داره خیلی ناچیز، محدود و کم بوده.
164 کشور جهان عضو پیمان اتاوا هستند، پیمان منع استفاده، نگهداری، ساخت و جابجایی مین‌های ضد نفر، پیمانی که کشورهای عضو را از بکارگیری مین‌های ضد نفر منع و به انهدام ذخایر مین‌های ضد نفر، جلوگیری از گسترش، تولید، فروش یا جابجایی مستقیم و غیر مستقیم این مین‌ها به دیگر کشورها متعهد می‌کند. اما ایران حاضر به امضای این پیمان نشده. ایران به کنوانسیون منع مهمات خوشه‌ای هم نپیوسته. مصر، ایران و افغانستان بیشترین زمین‌های آلوده به مین را در سراسر جهان دارند. مرسی که این هفته با من فهیم خضری‌دری همراه بودید. خدا نگهدار تا برنامه جامعه دیگر از رادیو فردا.
با آغاز بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.